خبری مرکزی رادیو زودی برنامه خبری 27 مارت است. منظور شما و من شالوگون خوجه در خدمتتون در 15 دقیقه دیگر این موضوع ها را دارد. اکنون در بازداشتگاه تبابت روی دوما میدید. پسری رئیسی سلطان کبیر از بیمارستان و بازداشتگاه اداره کارهای داخلی انتقال یافت. سیل از نگاه کودکان، یک سازمان جهانی میگوید اکثری کودکان توجیک در برای سرویت یوبی با بیماری سیل تصورات غلط دارند.
پرسیدم که چواش شما ما یا نمیمونده اچوک تانکنم موچا تانکنم.
اینترنت با نرخ نو، شرکت های موبیلی نرخ نماهای خود را تهیه کردند. بالا رفتن این نرخ اینترنت سطح بیکاران را زیاد میکند.
بلان که ما دیگر کار با برامده نمیتونم دیگر تنکسی میکشم موکی که کار ما پرتیم.
کبیر کبیر فینوز دستولا که در اکس دمائی مرک بور متهم است با بازداشتگاه اداره کارهای داخلی نویه فردوسی انتقال یافته است. پسری عوض خون کبیروف مالک بازار سلطان کبیر و یکی از افراد دارای تاجیکستان بعد صدمه که باعث مرگ دو نفر شد در بیمارستان بستری بود. وضعی یک مسافر دیگر که همان شب در ماشین قرار داشت و هنوز وزنین ارزیابی می شود. میرزونبی خلقزاد با تفصیلات بیشتر.
ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 27 مارت به رادیو آزادی گفتند که کبیر کبیروف تا انجام تفتیشات در بازداشتگاه وزارت عدلیه تاجیکستان تا دو ماه دیگر باقی میماند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه میگوید که سبب اصلی این صدمه با سرعت بلند حرکت کردن ماشین و بعد از آن برخوردن به دیوار و به سیمچوب راه مرکزی شهر دوشنبه بوده است. حادثه در مرکز دوشنبه در نزدیکی بنای پارلمان تاجیکستان رخ داد. نسبت به کبیر کبیروف با اتهام ویران کردن قاعده حرکت در راه که باعث مرگ شد پرونده جنایی بازگردیده است. برای این جنایت از 5 تا 10 سال محرومیت از آزادی پیش بینی شده است. طبری مقامات کارهای داخلی گفتند تشخیص ابتدایی طبی دادگاهی معلوم کرده است که کبیر کبیروف هنگام صدمه در حالت مستی نبود. قبلا گفته میشد که او در حالت سرخوشی به صدمه دچار شده است. بعضی از منابع میگویند احتمال دارد در فرصت نزدیک کبیر کبیروف به خاطر خلل نافتادن به جریان تفتیشات به سیزا برده شود. منابع میگویند در آنجا امکان ادامه تبابت او وجود دارد. کبیر کبیروف 19 ساله دانشجوی سال یکم فکلته مناسبت های بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان است. نزدیکان هلاک شده ها و خانواده کبیروف هنوز در مورد حادثه چیزی نگفتند. در شبکه های اجتماعی بسیاری از کاربران و قربانیان حادثه به نیکی یاد کرده و گفتند که حادثه تصادف بود. در دو سال اخیر در تاجیکستان بر اثر صدمه های نقلیاتی بیش از 700 نفر جان باخته و بیش از 2300 تن دیگر مجروح شدند. سالهای اخیر چندی از صدمه ها با اشتراک فرزندان مقامداران تاجیک و افراد شناخته کشور رخ داده است. پرسر و صداترین آن صدمه رسول امان الله، پسر امان الله حکومت الله رهبر پیشین اداره رای آهنی تاجیکستان در سال 2013 بود. در پی این صدمه 3 نفر جان باختند. در سال 2016 در نتیجه صدمه فراموش سعیدوف، پسر معاون نخست وزیر تاجیکستان دولت علی سعید، 2 نفر جان باختند.
رو میریم به موضوع دیگری روز. قرار بود از امروز در تاجیکستان نرخ اینترنت یک برابر بالا رود. طبق تصمیم خدمات ضد نیستوری کاربران برای 1 گیگابایت باید 60 سومانی پرداخت کنند. خشهای مختلف تاجیکستان از گران شدن اینترنت ناراحتند و میگویند این تصمیم به کار و زندگیشان تاثیر بد خواهد داشت. برای یوسفی در این باره میگوید.
افزایش قیمت استفاده اینترنت در تاجیکستان احتمال بیکار ماندن صدها رانندگان شرکت های خدمات تاکسی در کشور را پیش آورده است. آنها میگویند اینترنت یک بخش اصلی کاری آنها جهت دریافت مشتریان از سوی شرکت است. برای استفاده برنامه ویژه خدمات تاکسی آنها از حساب خود بسته اینترنت میخرند.
اگر 3 برابر قیمت شود تاثیر کلان موده بسیار تاثیر میکنه، چون که ما هر ماه همین 99 سومه که مثال پیشنهاد کرده بودن همین هم حالا در یک ماه با ما دشوار است. هرانو ما نمیتونم همین با پر راگی در یک ماه هم طرف زندگی هم طرف اجاروی ماشین ده ما با پر را رسانده نمیتونم. بلانکشون ما دیگر کار با برامده نمیتونم دیگر تنکسی میکشم.
سالهای اخیر شرکت های خدمات تاکسی در تاجیکستان به مراتب افزوده است که از راه استفاده اینترنت به مشتریان خدمت میرساند. در ضمن هزاران ساکن بیکار کشور ماشین های این شرکت ها را به اجاره گرفته همزمان جای کار پیدا کردند. اکنون این شرکت ها نیز بعد تصمیم خدمات علاقه جهت بالا بردن حق استفاده اینترنت در روبروی مشکل جدی بالا بردن و یا نبردن حق استفاده تاکسی ها قرار گرفتند.
مسافر کم میشد، قیمت کشید کم میشد.
خبر افزودن قیمت استفاده اینترنت تقریبا همه بخش های جامعه تاجیکستان را به تشویش گذاشته است. ساکنان میگویند در شرایط فعلی تقریبا هیچ کاری به استفاده اینترنت انجام نمی شود و قیمت شوی ارزش آن روی قیمت همه گونه خدمت رسانی و مال و محصولات می تواند تاثیر گذارد.
بله، همه کارهای ما که در درون مغازه ما طریق اینترنت یعنی که پیش برده می شود، نه یک مثلا خزینه و نه یک چیز، ما می توانیم که همه مال های خود را طریق اینترنت بینیم که در کجا جایگیر است، در کجا جایگیر نیست. مو طریق اینترنت میفهمیم که چیزهای ما چقدر جایگیر شدن.
در حالی که شرکت های خدمات اینترنت در تاجیکستان میگویند روز 27 مارس هم هنوز نرخنامه های قیمت استفاده اینترنت را دسترس نکرده اند و با قیمت های پیشینه بسته های اینترنت را میفروشند، اما مشتریان شکایت دارند که هنوز از شام 26 مارس نمیتوانند از این شرکت ها بسته اینترنت خریداری کنند. شرکت های خدمات اینترنت درخواست مشتریان را در ضمن برای خریدن بسته اینترنت رد میکند.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که 3 افسر روس در زد و خورد با جنگجویان در سوریه کشته شده است. نام یکی از آنها بر رسانه‌ها معلوم گشته است و گفته می شود که او زاده تاجیکستان می باشد. همکارم مومین احمدی این موضوع را پیگیری کرد و حالا آماده صحبت است با ما در استودیو. خوب، به سلام مومین، و بگو که چی جزئیات درباره این افسر تا حال پیدا شد؟
بله شهلو، یک افسر وزارت مدافع روسیه که همراه دو نظامی دیگر در منطقه دیر ازوری سوریه در ماه فوریه کشته شد، زاده تاجیکستان بوده است. از او سهراب کریموف نام میبرند که 35 سال داشت. اول در پایگاه 201 در تاجیکستان خدمت میکرد و بعدن به روسیه رفته بود. رسانه های روسیه شهلو نوشتند که او زبان عربی را خوب میدونست و به ماموریت در دیر ازوری سوریه قرار داشت. وزارت مدافع روسیه روزی 25 مارس امسال هلاکت سهراب کریموف و دو نظامی دیگر روس را در سوریه تصدیق کرد. مقامات گفتند 3 نفر ماه فوریه امسال در محاصره تروریستان در سوریه افتاده و کشته شدند.
خب، تفصیلاتی در کدام شرایط کشته شدن سهراب کریموف چی گونه است؟ در این باره چیزی میدانی؟
ببینید شهلو، مطبوعات روسیه با تکیه به قول مقامات وزارت دفاع نوشتند که سهراب کریموف و همراهانش برای رساندن کمک بشردوستانه در دیر ازوری سوریه قرار داشتند. نشریه روسیه که گازeta نوشت که آنها هنگام بازگشت در احاطه جنگجویان افتاده پس از درگیری غایب زدند. عین زمان حامیان حقوق میگویند که در حمله های خود سربازان روسیه در سوریه به موقع های تندروان صدها غیر نظامیان هم کشته شدند. به نوشته مطبوعات کریموف بار آخر روزی 22 فوریه امسال به خانواده‌اش زنگ زده بوده است. چند روز بعد از وزارت دفاع روسیه به خانواده کریموف که در روسیه قرار دارند زنگ زده، از آنها خواستند که باید آزمایش DNA بسپارند، زیرا در نتیجه آن حمله به ماشین کریموف و همراهانش تنها پاره‌های جسد را پیدا کردند. همچنین بخش روسی BBC نوشت که سهراب کریموف تابستان سال 2018 به سوریه رفته بود. پیوندانش به این رسانه گفتند سفر خدمتی باری اولی او 8-9 ماه دوام کرده.
خب، از تاجیکستان درباره او چی معلوماتی به دست آمد؟
شهلو، از روی معلومات هایی که دسترس شد، سهراب از آوان جوانی برای ارتش روسیه کار میکرد و حتی شهروندی این کشور را داشت. او ختم کرده دانشگاه حربی مسکو نیز بوده است. نامش هنوز زمانی کارش در تاجیکستان رسانه‌ای شده بود، یعنی در پایگاه روسیه وقتی کار میکرد. کرسنایا زویزده نشریه وزارت مدافع روسیه سال 2010 نوشته است که سهراب کریموف کودکی 8 ساله تاجیک بهروز روزیف رو از سوختار در دوشنبه نجات داد. چند از کارمندان پیشین پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که سهراب کریموف رو میشناختند و او رو در این پایگاه روسا احترام میکردند.
خب، سپاس مومن برای صحبت فراگیر. من برنامه رو ادامه میدم. دفتر سازمان ملل در افغانستان میگوید در نتیجه حمله هوایی نیروهای بین المللی در شهر کندوز که 4 روز پیش صورت گرفت 13 غیر نظامی کشته شدند. در نفری آنها کودک و عمدتاً از یک کویلا بودند. در افغانستان که نصف اهالیش نورسان تا 15 ساله هستند، جنگ 17 ساله بیشتر از همه به کودکان آسیب رسانده است. خرمون گزارش بعدی ما یکی از کودکان بی‌شمار و یتیم است که باید از صبح تا شام برای تامین خانواده کار کند.
ذبیح الله اگر خوب کار کند روزانه از حساب پاک کردن کفش مردم در کابل 2 دلار به دست می‌آورد. پول زیاد نمی‌یابد ولی نان آوری خانه اوست. در کوچه پرگرد و خاک رهگذران به ذبیح الله کار می‌دهند. او یکی از کودکان زیاد افغانستان است که رنج جنگ 17 ساله را می‌کشند. سازمان ملل متحد می‌گوید سال گذشته بیش از 900 کودک در افغانستان کشته شدند. مثل ذبیح الله یتیمان و کودکان کارگر زیادند.
من به طالبان بسیار نفرت دارم ولی می خواهم افغانستان آرام و آسوده باشد. کشتن کودکان و بمب‌گذاری را باید بس کنند. طالبان باید به کشور بیایند و به مذاکرات صلح بپیوندند.
پدر ذبیح الله 4 سال پیش در نتیجه حمله یک طالبی مرگ طلب کشته شد. همه آیله مجبور به شهر آمدند و کسی از آنها مکتب نمی خواند. ذبیح الله در بین کار گاه به نقاشی مشغول می شود. یک سازمان خیریه این کار را برای کودکانی کارگر تشکیل کرده است.
بزرگترین آرزوی من است که من یک مشهور رسام شوم، تا چون که با آینده خارج مملکتای خارج هم سیل کنه، رسمای ما را خوش کنه.
با آنکه طالبان و امریکا درباره صلح مذاکره می کنند، سازمان های امدادی امیدوار شدند. اما عینی زمان نگرانند که دادن سهم از حکومت به طالبان روزهای سیاهی پیش از سال 2001 را برمیگرداند. یک سخنگوی طالبان بر رویترز گفته است گناه تجاوزگران خارجی است که کودکان افغان از جنگ رنج و عذاب میکشند، ولی مادر ذبیح الله امیدوار روزهای بهتر است.
خدا خواهد به کشور ما صلح می آید. زندگی من دیگر تغییر نمی یابد، اما نمی خواهم آینده ذبیح الله نابود شود.
یک سازمان نیدرلندی این بارزه با بیماری سیل با نتیجه گیری از آزمون ویژه بین کودکان معین کرده است که اکثریت درباره این بیماری و راه های سرایتی آن نمی دانند. زرنگیز نوروشو و شهلوی عبدالله گزارش می دهند.
بیبی حلیمه را دیر باز نمی گذاشتند به مادرش نزدیک شود. برای او این لحظه ها فراموش نشونده و دردآورند.
من زیغ می شدم. می پرسیدم که چواش شما مایان می مونده اچوک تانکنم و چا تانکنم.
چی می گفتم؟
با می گفت که من کسلم. با ما نزدیک نشو.
تا شفا یافتند مادر و دختر با توصیه طبیبان فاصله می گرفتند. مادری بی بی حلیمه گرفتاری سیل بود. او این درد فراق‌آور را در یک رسمش تصویر کرده است.
آنها یک خانه بودند. وای مادر و پدرش کودکاشان را اوکال میکنند. بعد میفهمند که آن در وجودشان هست است. بعد آنها زیغ میشوند.
بی بی حلیمه 7 ساله میان 651 کودک تاجیک در یک لایحه بخشیده به روز جهانی مبارزه با بیماری های سیل تصور خود را از این بیماری روی کاغذ آورد و جای اول را گرفت.
این آزمون برای من نشان داد که کودکان تا چی اندازه درباره این بیماری معلومات دارند و دیدی آنها به این مشکل چگونه است.
مسئولان این سازمان جهانی که در سمت مبارزه با سیل کار میبرند میگویند توسط رسم های کودکان معلوم کردند که بیشتری آنها درباره این بیماری معلومات ندارند یا تصوراتشان غلط است.
ما فهمیدیم که کودکان میان بیماری های سپید، سیل و دیگر بیماری های صورتی فرقی نمیگذارند و فکر میکنند که اگر پیوسته دستانشان را با صابون شویند و بیماری گرفتار نمیشوند. آنها نمیدانستند که بیماری سیل توسط نفس کشی در نزد بیماری هم با آنها میگذارد.
با این مطلب به برنامه امروز رو انجام میدیم. شما تا نشر نوبتی برنامه خبری امکان دارید فردا صبح بر وقت نوید بامدادی رو تماشا کنید. در این برابر آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب نوارو گزارش های جالب رو پیشنهاد شما میکند. فردا من شما رو صبح بر وقت با خبرهای تازه منتظر میشم. تا آن دم خدا نگهدار.
قیمت میکنی خیلی ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. دادگاهی منطقوی ویلنیوس روز 27 مارت با قرار دیمیتری یازوف وزیر پیشینه دفاع اتحاد شوروی را در جنایت‌های جنگی و جنایت به ضد انسان‌ها گناهکار اعلام کرد. در قرار دادگاه گفته می‌شود که یازوف سال 1991 در رفت حرکت‌های استقلال طلبی لیت و سرکوب مردم را در مسکو رهبری می‌کرد. با قرار دادگاه یازوف در غیبش با 10 و افسر پیشین کگیبی میخائیل گولوواتوف با 12 سال زندان محکوم شدند. مرافعی که 3 سال ادامه داشت، تفصیلات کشته شدن 14 نفر را از جانب ارتش شوروی در حادثه های ماه ینوار سال 1991 بررسی میکرد. دادستان های لیتوا گفتند که قریب همه آنها 13 ینوار سال 1991 هنگام کوشش هجوم به قرارگاه تلویزیون از جانب نیمه نظامی های شوروی کشته شده، بیش از 700 نفر زخمی شدند. لیتوا ماه مارس سال 1990 استقلالیت خود را اعلان کرد و نخستین جمهوری در هیئت اتحاد شوروی بود که به چنین کار دست زد. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو در صحبت با وزیر کارهای خارجه روسیه سرگی لاوروف گفت تا زمانی که روسیه تشنج وینوسیلا را عمیق‌تر می‌کند، ایالات متحده آمریکا در کنار نخواهد ماند. پومپئو همچنین کمک نظامی روسیه را به رژیم نیکولاس مادورو محکوم و از مسکو خواست رفتار تخریب کارانه خود را بس کند. اخیراً خبر رسید که نزدیک به 100 نظامی روسیه به وینوسیلا آمدند. مقامات روسیه رسماً این خبر را شرح ندادند، اما خبرگزاری ریا نوواستی از قول یک سرچشمه دیپلماتی در کاراکاس نوشت هواپیماهایی که نظامی های روسیه را آوردند در وینوسیلا هستند. پیشتر از این کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا نماینده روسیه در سازمان ملل متحد واسیلی نیبنزیا را تنقید کرد. نیبنزیا گفته بود که وضع سیاسی وینوسیلا برای کشورهای دیگر خطر ندارد. فرستاده ایالات متحده آمریکا که به خاطر پایان دادن به جنگ در افغانستان با طالبان گفتگو میکند، دوباره به منطقه خواهد آمد. زلمه خلیلزاد که از جانب واشنگتن رهبری گفت و شنیدها را به عهده دارد، برای آن تنقید کرده میشود که در جریان گفتگوها با طالبان حکومت افغانستان را صرف نظر کرده است. روز 26 مارت خلیلزاد در شبکه تویتر نوشت: من دوباره به راه برآمدم تا که دستاوردهای ماهی گذشته را به کار اندازم. خبرها را پیگیری کنید، چون ما تلاشهای به هم آوردن افغانها را به خاطر بررسی آینده کشورشان پهنامه بخشیم. عزیزالله دین محمد جانشین شورای عالی صلح افغانستان میگوید که پشتیبانی منطقوی و جهانی از روند صلح افغانستان یک نیاز جدی است و باید به آن دقت داد. او روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
سفرهای خلیلزاد کار موثر میدانیم درش برای اجماع منطقه‌ای. اگر اونا در جریان باشند، همکاری کنند، اصول پایدار باشد. اگر روز شد مشکلات زیاد باشد، اگر از او خاطر قدرت‌های کلان و مالک در اعتماد گرفتن همسایه را یک کار ضروری است.
خلیلزاد که رهبری هیئت مذاکراتی را با طالبان به عهده دارد، تا امروز در قطر چندین دوره مذاکرات را با طالبان برپا نمود. در شهر تاشکند ازبکستان شاید روز 1 اپریل در قبولگاه پرزیدنت شوکت مرزیویف برای خواهشمندان واخوری با او کشاده شود. در این باره بختیار جمالوف مدیر قبولگاه مردمی دستگاه پرزیدنت ازبکستان خبر داد. با گفته وی با کسانی که در روی خط نام نویس شده اند، مرزیویف شخصا واخورده و عرض دادشان را خواهد شنید. بعدا این گونه پذیرایی ها با واسطه اینترنت هم برگزار کرده خواهند شد. در روی دری که قبولگاه است، ساعت های قبول پرزیدنت را نوشتند. و گفته جمالوف حال حاضر 20 ساکن برای به نزد پرزیدنت در آمدن انتخاب شده اند.
Раиси нави Сенат ва духтари президенти пешини Қазоқистон Дариға Назарбоева 26 март ҷаласаи буйрои Сенатро баргузор кард. Дар он ба кумитаҳои Сенат лоиҳаи қонуниро тақсим карданд ки аз сӯи маҷлис пешниҳод шуда буданд. Яке аз лоиҳаҳои пешниҳодӣ марбут ба буҷаи соли 2019-2020 буд. Ба иттилои сомонаи Сенат, Назарбоева ба баррасии тарҳи буҷаи ҷумҳуравӣ, ки 4 апрел баргузор мешавад, бештар таваҷҷӯҳ кардааст. پایانی خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
تحقیق شکایت محبوسان زندانی 4 دوشنبه در مورد شکنجه و ستانیدن مبلغ از محکوم شده ها آغاز شده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرنوز روح‌الله‌ای را میکنم. منصور جان عمرف سردار سرایوسط اجرای جزای جنایی تاجیکستان روز 26 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت شکایت محبوسان زندانی رقم 4 را از اینترنت خواند. او افزود امر داده است که کارمندان نهادی زیر رهبریش با سنجش شکایت ها شروع کنند.
من علاکه در جریان هستم روی سوالی شما در همین اینترنت بر اومده است. سنجش خدمتی تعیین کردم. همین سحر برابر یک موبینام سنجش خدمتی میگذرونن. ما خیلی این از نقطه میمونیم همین روز خودی همین روز. لیکن بعضی معلوماتی که ما داریم اینجا حقیقت ندارد. خیلی همین هیزبی و بیشور وی کلی ما هیزبی گفته هیزبی حرکتی تروریستی را در نظر داره. هیزبی حرکتی تروریستی همین شکایت زیاد میکنن. خیلی همین
روز 26 مارس وبسایت اسلو که نزدیک به مخالفان تاجیک در خارج است شکایت گروهی از زندانیان با سردار سرایوسط زندانهای تاجیکستان را نشر کرد. در آن از اذیت و بدرفتاری و پلتیتونی کارمندان محبس شکایت شده است. در مطلب از جمله آمده است: از شما منصور عمرف خواهش داریم که ما را از شر رهبری مؤسسه خوشوقت زاده جمال الدین موینش میرزا نظرف کرامت سردار رژیم نورالایف رستم و کارمندان اپراتیویش شریپوف باباجان لیتنانت کلون ابوبکر کاپیتان بهروز کاپیتان مهراب نجات دهید. در شکایت از جمله گفته می شود رهبریت زندان و زیردستانش هر روز زندانیان را عذاب می دهند، لاتوکوب می کنند و در شیزو جای می کنند. برای وخوری در روز مردد با اویله در درآمدگاه برای یک شبانه روز 100 سومونی می رویانند. منصور جان عمرف در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند شخصا به این اتهام باور نمی کند ولی حتما این شکایت ها سنجیده خواهد شد. او گفت
اگر این همین محبوس شما خیش تبارشون خدمتی علاقه کنید یا اگر محبوس یا خیش تبارش که مبلغ داده باشد حتما کب میزند و شکایت میکند. مرحمت مراجعه کنند با ما، ما چوره قانونی میاندیشیم. من شخصا روزی باور نمیکنم که همین چیزی که گفتن که پول میگیرن برای همین دیدوربینی مثلا با اویلا و خیش تبارشون با یکر نزدیک نیستم این گب. من شخصا باور نمیکنم.
یکی از محبوسان سابق همین زندان حقوق شناس شهرت قدرتوف میگوید 2 سال و 7 ماه عمر خود را در زندان رقم 4 سپری کرده است. او در زیر این مطلب در شبکه فیسبوک روز سه‌شنبه نوشت از قانون ویران کنی های کارمندان زندان آگاه است. نوشته ها در مورد رهبری مؤسسه خوشوقت زاده جمال الدین جای دارد و خود من بارها با او در برخی مسائل مربوط به شرایط زندان بحث کردم. نوشته است شهرت قدرتوف شکایت از پایمال کنی حقوق زندانی ها در تاجیکستان بوری اول صدا نمیدهد. در پی آشوب زندانی ها در محبس رقم 3 خوجند در ماه نوامبر سال 2018 که با مرگ 25 نفر از جمله 2 زندانبان انجامید، یکی از سبب های این حادثه به گفته برخی زندانی های سابق بد رفتاری نسبت به زندانی ها بوده است. هرچند مقامات تاجیک این حادثه ها را شرح ندادند، بعد این رهبریت نظام زندان های کشور ایواز شدند. ولی برخی دیگر از حقوق شناسان تاجیک میگویند راههای از بین بردن شکنجه و فساد در زندان ها وجود دارد. عبدالرحمن شریپوف حقوق شناس ائتلافی سازمان های ضد شکنجه 2 راهی از میان بردن مساله ها را پیشنهاد کرد.
در زندان ها تون صورت حساب شده می شود. پیش تبران حق دارند که به همون صورت حساب مبلغ بذارند برای زندانی، برای خودش یکان چی خریداری کند، خروکه، خوشوکه، یکان چیزی که نورسوی خودش ده. باید از طرف مقاماتوی پراکروری و دیگه مقاماتوی که نظارت کننده هستن سنجش دقیق زرانده شود.
شریپوف افزود تای چند سال اخیر مانیتورینگ و یا بازرسی محبس ها و بازداشتگاه ها از طرف نمایندگان امبودسمن و ائتلاف سازمان های ضد شکنجه صورت می گیرد. با نظر داشت انتشار نتیجه هر بازرسی بهبودی در محبس ها به نظر می رسد ولی هنوز قانع کننده نیست. گفت او کمیته مبارزه ضد شکنجه سازمان ملل متحد سال گذشته از بیج از آماندن ماموران حفظ حقوق برای شکنجه و بدرفتاری دغلانه در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده بودند. این سازمان در خلاصه خود گفته بود دادستانی کل تاجیکستان سالهای اخیر در مورد شکنجه 89 شکایت دسترس کرد اما فقط 4 کارمندی ساختارهای حفظ قانون به جوابگری کشیده شدند.
ورزشکاران تاجیک در جام جهانی سامبو در شهر مسکوی روسیه دو مدال برنجی به دست آوردند. تیم منتخب المپی فوتبال تاجیکستان از حق شرکت در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا محروم گشت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی یادبودی آناتولی خارلامپیف پایه‌گذاری گوشتی سامبو که در مجمع خردی ورزشی لوژنیکی مسکو برگزار شد دو مدال برنجی به دست آوردند. در این مسابقه عنعنوی بین المللی که جام جهانی سامبو حساب می‌یابد حدود 200 گوشتگیر از 30 کشور شرکت داشت. رقابت ها میان مردان و زنان آید به سامبوی ورزشی اینچنین در نمود سامبوی رزمی بین مردان دایر شد. در این باره به رادیوی آزادی محمود عبداللویف دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان که معاون سرداور این مسابقه بین المللی بود خبر داد. او افزود
و بعدا باید گفت که آناتولی الکساندر خارلامپیف یکی از پایه‌گذاران گوشین سامبو در دوره اتحاد شوروی به حساب می رود و برای ترقی انکشاف این گوشین سامبو خیلی زحمت کشیده و سهمگذار می باشد. این مسابقه مسابقه عنعنوی می باشد. از سالهای 1970 شروع شده تا این جانب در این مسابقه بانفوذ بازیگران تاجیک شرکت می ورزند.
در مسابقه بین المللی یادبودی آناتولی خارلامپیف تاجیکستان را 4 ورزشکار خوشقدم خسرو و فیض‌الدین عبداللویف آید به سامبوی ورزشی، بختاور عبداللویف و سربان لطیپوف در نمود سامبوی رسمی نمایندگی کردند. قهرمان فعلی جهان خوشقدم خسرو در سبقت سامبوی ورزشی در وزن زیر 62 کیلو و بختاور عبداللویف در سبقت سامبوی رزمی در وزن زیر 100 کیلو با مدال‌های برنجی سرفراز گشتند. ولی فیض‌الدین عبداللویف در سبقت سامبوی ورزشی در وزن زیر 90 کیلو و سربان لطیپوف در سبقت سامبوی رزمی در وزن زیر 62 کیلو در دور اول از رقیبانشان شکست خوردند. خبر دیگر، دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی عثمان توشف بازی دومش را در مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا در گروه F با تیم میزبان ازبکستان انجام داد. این بازی شام سه‌شنبه 26 مرد در ورزشگاه پختکاری شهر تاشکند بدون گل به پایان رسید. فوتبال بازانی جوانی تاجیک در نخستین بازیشان تیم هندوستان را با حساب 2-0 مغلوب کرده بودند. به این ترتیب در گروه F دسته های ازبکستان و تاجیکستان 4 امتیاز